در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 30 مرداد ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 21 ماه اوت سال 2017 میلادی است. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلام گرم به همه شمایی که از گوشه و کنار جهان با رادیو فردا همراه شدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد و با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدم و در صف نخست همین همکاران که از اونها نام بردم، بابک غفوری آذر است با دستی پر از خبر و بشنویم از اون.
شب بخیر همراهان رادیو فردا. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز یکشنبه از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواست تا حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را پایان دهد. وبسایت آقای خاتمی گفته است که او در دیدار گروهی از اسرای جنگ ایران و عراق و به نمایندگی از آنها از آیت الله خامنه ای خواسته است تا دستور حل مسئله حصر را صادر کند. محمد خاتمی همچنین با تقدیر از قول پایان حضور ماموران امنیتی در محل حصر مهدی کروبی گفته است که ما از اول هم می گفتیم که این دست خود دولت است و شاید باید این دستور زودتر از این داده می شد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر می برند. در همین حال غلام حسین محسنی اجه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت خروج ماموران امنیتی از محل حصر مهدی کروبی دروغ است. آقای اجه‌ای در نشست خبری روز یکشنبه‌اش با رد خروج ماموران امنیتی از منزل مهدی کروبی گفت قوه قضاییه به هیچ وجه به گفته او با فضاسازی و جوسازی منفعل نمی شود. آقای کروبی از رهبران معترضان به نتایج سال 88 هفته گذشته با درخواست خروج ماموران امنیتی از داخل خانه و همچنین محاکمه علنیش اعتصاب قضا کرده بود. در واکنش به اظهارات روز یکشنبه آقای جی، محمد تقی کروبی فرزند آقای کروبی در توییتر نوشت دولت متعهد شده که ماموران امنیتی در هنگام بازگشت پدرش به مکان حصر از منزل خارج و کنترل حصر از بیرون صورت پذیرد. دست کم 6 نفر به دنبال انفجار خمپاره در ورودی نمایشگاه بین‌المللی تجاری که در دمشق پایتخت سوریه برپا شده است کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که این انفجار روز یکشنبه در ورودی نمایشگاه روی داده و در اثر آن چندین نفر هم زخمی شدند. پیشتر تلویزیون دولتی سوریه هم وقوع این انفجار را تایید کرده، اما گفته بود این حادثه فقط چند نفر زخمی داشته است. عامل این حادثه مشخص نشده است. نمایشگاه تجاری دمشق از هفته گذشته در یکی از مناطق جنوبی این شهر آغاز به کار کرد و به گفته برگزار کنندگانش نمایندگانی از 45 کشور دنیا در آن حضور دارند. مقام‌های دولت سوریه برپایی این نمایشگاه را نشانه از بهبود اوضاع امنیتی در این کشور دانستند. و جری لوئیس، بازیگر، نویسنده و کارگردان شناخته شده آمریکایی روز یکشنبه در سن 91 سالگی در شهر لاس وگاس درگذشت. سخنگوی او گفته است که آقای لوئیس به دلیل کهولت سن و در کنار اعضای خانواده‌اش از دنیا رفته است. جری لوئیس از محبوب ترین کمدین های چند دهه گذشته سینما و تئاتر آمریکا محسوب می شود که بسیاری از فیلم هایش از جمله پروفسور دیوانه، عیالوار و بوینگ بوینگ با استقبال تماشاگران مواجه شد. او در کنار دین مارتین، خواننده و بازیگر شناخته شده، یکی از موفق ترین زوج های هنری دهه های 50 و 60 میلادی را تشکیل داده بود. آقای لوئیس در ایران نیز به ویژه با صدای دوبلرش حمید قنبری محبوب بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. محمد خاتمی از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواست تا دستور رفع حصر را صادر کند. همزمان محسنی اژه‌ای نیست خروج ماموران از خانه مهدی کروبی را دروغ محض خواند.
به نظر میرسه که مشکل همچنان هست و توافقی پشت پرده صورت نگرفته.
روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به 16 وزیر از مجموع 17 وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای دومین کابینه‌اش رأی اعتماد داد. با تحلیلگران و صاحب نظران گوناگون گفتگو کردیم.
این کابینه رو نمیشه خیلی متمایز دونست از کابینه نخست روحانی، نه در وجه سلبی نه در وجه ایجابی.
وکیل مدافع جوانی 20 ساله که در 15 سالگی به اعدام محکوم شد، خواهان توقف حکم اعدام موکلش شده است. حکمی که در روزهای آینده قرار است به اجرا درآید.
جمهوری اسلامی بزرگترین اعدام کننده نوجوانان بدهکار در دنیا، یعنی رتبه اول رو داره. در 5 سال گذشته فقط قریب 40 نوجوان در ایران اعدام شدند، کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی صدای دیگر، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز یکشنبه از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواست تا دستور رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را صادر کند. محمد خاتمی همچنین از دولت حسن روحانی برای فراهم کردن زمینه دادن قول پایان حضور ماموران امنیتی در محل حصر مهدی کروبی تقدیر کرد. این در حالی است که امروز یا روز یکشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گزارش‌ها در این باره را دروغ محض خواند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگوی با سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن، پرسیده است آیا درخواست علنی محمد خاتمی از آیت الله خامنه ای برای رفع حصر حاکی از یک توافق بر سر این مسئله است یا نه.
من بعید میدونم که توافقی صورت گرفته باشه. با شواهدی که در دست هست بعیده که پشت پرده صحبتی شده باشه، توافقی صورت گرفته باشه، بخواد معامله‌ای صورت بگیره. نه، من فکر میکنم مثلا از جمله صحبتایی که آقای اژه‌ای کرده به نظر میرسه که مشکل همچنان هست و توافقی پشت پرده صورت نگرفته.
قبلا در هفته گذشته آقای خاتمی از حسن روحانی رئیس جمهوری درخواست کرده بود که وضع رو برای رفع حصر مهدی کروبی جور کنه. حالا درخواست امروز یک شنبه آقای خاتمی از رهبر جمهوری اسلامی ایران برای رفع حصر هر سه چهره‌های شاخصی که در بازداشت خانگی هستن، یعنی آقای کروبی و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، نشان از چی داره؟
ببینید، صحبت آقای خاتمی در واقع بار مسئولیت رو روی دوش آقای خامنه‌ای به درستی قرار میده که مقام مسئول و مقام تصمیم گیرنده در این قضیه ظاهراً اونطور که نشون میده شواهد آقای خامنه‌ایه و اگر درخواستی هست نهایتاً باید به طرف آقای خامنه‌ای مطرح بشه، از ایشون بخواد و این خب طبیعتاً یه مقدار فشار رو از روحانی کم میکنه، این درخواست عمومی رو از روحانی کم میکنه و در عین حال خامنه‌ای رو در یک نوع امپاس بیشتر قرار میده که اگر قبول بکنه، که بعید به نظر میرسه قبول کنه، میگن نوعی سازش کرده، و اگر هم قبول نکنه مشخص میکنه که به هر حال نهایتاً مسئول قضیه آقای خامنه‌ایه و ایشون هستن که تصمیم میگیرن.
شما میگین بعید رفع حصر انجام بشه. اگر اینطوره چرا آقای خاتمی رئیس جمهور سابق که بنابر گزارش ها خودش ممنوع تصویر و ممنوع خروج لازم دیده درخواست رفع حصر آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد رو این بار با رهبر جمهوری اسلامی ایران در میان بذاره؟
ببینید، من احساس میکنم که خاتمی ضروری دیده که تاکید بکنه مجدداً بر مواضع اصلاح طلبان، که این هست یک موضوع جدی برای ما هست و ما به دنبال برداشتن و حل و فصل اون هستیم. تاکید مجدد بر مواضع 6 ساله است که اصلاح طلبان گرفتن بر ضرورت رفع هست و این انتظار بخش مهمی از پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان رو برطرف میکنه. به معنای، یعنی این پایگاه اجتماعی توقع داره که هر از گاهی این مسئله مطرح بشه، رهبران این مسئله رو پیش بکشن، بر ضرورت رفع حذف تاکید بکنن. اصلاح طلبان و رهبری اونها هم همیشه خواستار این بودن، هیچ وقت این رو فراموش نکردن و هر چند مدت یک بار این مسئله رو پیش کشیدن که ما از پیگیری این اهداف کوتاهی نخواهیم کرد. به نظر میرسه که آقای خاتمی ضروری دیده که بعد از تحولات اخیری که رخ داد در مورد آقای کروبی، بار دیگه این مسئله رو رسما مطرح بکنه و به پایگاه اجتماعی خودش تاکید بکنه که ما همچنان دنبال رفع حذف هستیم و این از اهداف مهم سیاسی ما به صورت رسمی مطرحه.
با دیدگاه سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن آشنا می شدید که به پرسش های همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می داد. مجلس شورای اسلامی پس از 5 روز بحث و بررسی برنامه وزرای پیشنهادی روز یکشنبه رأی گیری کرد. با وجود بحث‌های حاشیه‌ای درباره برخی از وزرای پیشنهادی، در نهایت کابینه 12 با رأی اعتماد نمایندگان مجلس به 16 وزیر تشکیل شد و همچنین نخستین جلسه هیئت دولت نیز تشکیل شد. درباره روند اخذ رأی اعتماد بشنویم از فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی.
رأی نمایندگان مجلس به کابینه پیشنهادی آقای روحانی چندان غیر قابل پیشبینی نبود به جهت روندی که در جریان بررسی رأی اعتمادها در مجلس پیش آمده بود. از موافقت‌ها و مخالفت‌های نمایندگان با کابینه پیشنهادی نشون می‌داد که خیلی مخالفت جدی با او وجود نداره و قرار بر این هستش که کابینه او رأی بیاره، اما میزان آرایی که داده شده میتونه که قابل توجه باشه، چرا که متوسط آرا تقریبا بالا و چشمگیر هستش. همین 16 وزیری که موفق شدن از صد مجلس بگذرن، بیشتر به نظر میاد وزیرانی که گرایش به سمت اصولگرایی دارن رأی بالاتری کسب کردن نسبت به وزرایی که گرایششون به سمت اصلاح طلبان و اعتدالیون هستش. به عنوان نمونه وزیر جهاد کشاورزی آقای حجتی، رأی که این دوره از مجلس 10 که هم فکر دولت هستش به دست آورد، کمتر از آرایی هستش که از دولت اصولگرای 9 کسب کرده بود. از طرف دیگه رأی وزرایی که باید با تایید و نظر رهبر جمهوری اسلامی به کابینه بیا، بالاترین آرا بوده در میان دیگر نمایندگان، مثل وزیر دفاع که بیشترین رأی آورده آقای حاتمی 261 رأی، یا وزیر اطلاعات یا حتی وزیر کشور با وجود همه حرف و حدیث هایی که راجع به او گفته میشد، با توجه به نارضایتی هایی که از عمل کرده او وجود داشت در کسبت وزیر کشور، ولی با این حال او تونسته رأی قابل توجهی به دست بیاره. رأی وزیر آموزش پرورش هم از جهتی چشمگیر بوده، چون اون هم در میان اصلاح طلبان و هم در میان اصولگرایان مخالفان جدی داشت و گفته میشد که آقای روحانی میتونست وزیر قوی تری رو معرفی کنه، اما در نهایت به نظر میاد با 238 رأی که به او داده شده، هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان به او رأی داده.
خانم امیرشاهی، چرا حبیب الله بی‌طرف، وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت نیرو، موفق به کسب رأی مجلس نشد؟
خب آقای بی‌طرف 132 رأی مخالف داشته در مقابل 133 رأی موافق. مخالفان او بیشتر از این که سیاسی رفتار کرده باشن، به نظر میاد که به دلیل خود عملکرد آقای بی‌طرف یا برنامه‌های او بوده که به او رأی ندادن، اینطور که یکی از اعضای فراکسیون امید مجلس گفته و البته تایید کرده که این فراکسیون به او رأی کامل دادن، اما گفته که آقای بی‌طرف در هیچ کدوم از کمیسیون‌های تخصصی حاضر نشده تا برنامه‌هاش رو توضیح بده، نتونسته نمایندگان رو قانع کنه. علاوه بر این، نمایندگان آذری، نماینده‌های خوزستان، نماینده‌های جنوب کشور، نمایندگان مناطق زاگرس‌نشین، اینها که بحث بی‌آبی، بحث سدسازی، خشکی رودخانه‌ها، مسائلی از این دست مطرح بوده، مخالف او بودن و آقای بی‌طرف نتونسته که نظر اونها رو جلب کنه و بیشتر رأی مخالف فراکسیون های قومیتی به او بوده که نتونسته آقای بی‌طرف از صد مجلس رد شه.
خانم امیرشاهی، از فراکسیون گفتید. فراکسیون های مجلس چه نقشی در رأی اعتماد داشتن؟
از بررسی آرای نمایندگان به وزرای دولت آقای روحانی، به این 16 وزیری که تونستن رأی موافق بیارن و یک وزیری که موافق نشده رأی لازم رو کسب کنه، به نظر میرسه که فراکسیون های مجلس خیلی نتوانستند که انسجام رفتار بکنن و یک رأی فراکسیونی بدن. در مجلس سه فراکسیون غالب وجود داره: فراکسیون امید مجلس که گرایش اصلاح طلبانه و اعتدالگرایانه دارن، حدود 100 نماینده دارن، همطور فراکسیون مستقل ولایی نزدیک به علی لاریجانی و فراکسیون ولایی که اصولگرایان هستن، هر کدوم از اینها 30-40 نماینده دارن. هیچ کدوم از این فراکسیون ها به تنهایی نمیتونن رأی لازم رو داشته باشن که یک وزیر رو بخوان بندازن یا اینکه اون وزیر رأی بیاره. در نتیجه مجبورن که نظر نمایندگان مستقل یا نمایندگان فراکسیون دیگر رو جلب بکنن تا بتونن که رأی بیارن. از عملکرد فراکسیون امید مجلس، از تعداد آرایی که به وزرا داده شده، اینطور به نظر میرسه که اونها تقریبا به تمام وزرا رأی دادن، حتی وزیر کشور رحمانی فضلی که گفته میشد ممکنه که رأی نیاره، یا وزیر پرحاشیه‌ای مثل آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات، هرچند رأی شکننده آورده، ولی به هر حال مشخصه که تعدادی از اعضای فراکسیون امید هم به او رأی دادن که او موفق شده که حد نصاب رو به دست بیاره. به نظر میاد که آقای عارف در کسبت رئیس این کمیسیون نتونسته که خیلی لابی کنه، بتونه که با جریان‌های دیگه به توافق برسه. از اون طرف جریان نزدیک به آقای لاریجانی موفق شده که نظر خودش رو بیشتر به کرسی بنشونه و وزرایی که مد نظرش بودند رو رأی لازم رو برای اونها به دست بیاره.
در نهایت کابینه 12 با رأی اعتماد نمایندگان مجلس به 16 وزیر تشکیل شد. درباره روند اخذ رأی اعتماد از فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی، میشنیدیم. اما در همین ارتباط در گزارش همکارم آزاده اسدی از تحلیلگران و صاحب نظران درباره جلسه روز یکشنبه رأی اعتماد بشنویم.
دفاع تمام قد نمایندگان از مردان دولت روحانی و سنگ تمام گذاشتن مجلس برای روحانی تیترهای خبرگزاری هاست پس از تشکیل کابینه 12 با رأی اعتماد نمایندگان مجلس به 16 وزیر پیشنهادی روحانی. نمایندگان 16 وزیر را از 17 وزیر پیشنهادی روحانی تایید کردند و کابینه پس از سوگند وزرا تشکیل جلسه داد.
سوگند می‌خورم که همواره
رئیس جمهور ایران پیش از آغاز رای گیری نمایندگان برای آخرین بار پشت تریبون مجلس رفت و از ویژگی ها و توانایی های وزرایش دفاع کرد و از نمایندگان خواست به آنها رای اعتماد دهند.
برای من مهمه که وزیر نفت من کسی باشه بتونه سرمایه خارجی رو بیاره، وزیر راه من کسی باشه بتونه 18 میلیارد سرمایه خارجی رو بتونه برداره بیاره تو این کشور بدون این که
پس از این سخنان آرا اعلام شد. آرایی که میانگینش نسبت به دوره قبلی حسن روحانی به وزرای پیشنهادی بالاتر بود و گروه بزرگی از وزیران رأی مثبت نمایندگان را به دست آوردند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، از انتظارهایی میگوید که از این رأیگیری وجود داشت.
به خاطر مجموع مخالفت ها و موافقت هایی که شد در روزهای گذشته در مجلس و کیفیت این مخالفت ها و موافقت ها که اغلب اونها ضعیف و فاقد بضاعت کارشناسانه و نقادی لازم بود، اتفاق غیر مترقبه امروز در مجلس رخ نداد، الا اینکه خب در برخی موارد شاهد آرایی بودیم که اینها واقعا دیگه تعجب برانگیز بود. به عنوان نمونه رأی آقای سلطان فر وزیر پیشنهادی فردش و جوانان بود که خب ایشون در حالی 225 تا رأی موافق وزیر شد که 39 نماینده مخالفش بودند و 24 رأی ممتنه و باطل هم داشت. از این 63 نماینده که به هر یا مخالف بودن یا ممتنه، حتی یک نفر انگیزه نداشت بره از پشت تریبون در رابطه با ایشون صحبت کنه. و البته خب رأی بالای آقای وزیر کشور هم همینطور رحمانی فضلی به گمان من باز این هم تأسف‌بار و تعجب برانگیز بود.
نمایندگان مجلس به حبیب الله بی‌طرف وزیر پیشنهادی نیرو رأی اعتماد ندادند. وزیر پیشنهادی علوم هنوز به مجلس معرفی نشده. از طرفی وزیر دفاع با 261 رأی بیشترین رأی نمایندگان را کسب کرده است. اما رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، معتقد است از آنجایی که این کابینه از استاندارد بالایی برخوردار نیست، چندان کارایی مثبتی هم ندارد.
کابینه 12 به نظر میرسه دولت بسیار بیحال و بیرنگی است. این رو شاید از اون چه که به عنوان دستور کار دولت میشد حدست هم قابل خوندن بود. آقای روحانی واقعا برای 4 بعد دولتش نزد هیچ کدوم از وزرا برنامه خاصی نداره و انتظار من این نیست که به سرنوشتی متفاوت با دولت‌های دوم آدم‌هایی مثل آقای خاتمی یا آقای احمدی نژاد دچار بشه، یعنی بازده بسیار بسیار کمتر از حتی دولت اول، بخصوص که آقای روحانی در دولت اولش یک برنامه مشخص داشت برای رسیدن به توافق با جامعه جهانی در مورد برنامه اتمی ایران.
برخی از منتقدان این وزرای پیشنهادی کابینه دوم آقای روحانی را امنیتی خواندند. یک چرخش به راست با میانگین سنی بالا و سوابق امنیتی بیشترین اعضا در سالهای گذشته. موضوعی که به تداوم حضور عبدالرضا رحمانی فضلی در وزارت کشور هم برمیگردد و چهره تازه‌ای در وزارت ارتباطات و فناوری محمد جواد آذری جهرومی که سوابقش در وزارت اطلاعات جنجال‌های زیادی را برای او به دنبال داشت. آنقدر جنجالی که حسن روحانی را وادار به دفاع تمام
همیشه در مسئله امنیت و آزادی این دو رو با هم میدید. این حرف نسبت به ایشون ناحقه. اگر کسی فکر کنه ایشون آزادی را به مذبح میبره.
با این همه مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی فضای این کابینه را چندان متفاوت با کابینه قبلی آقای روحانی نمیداند.
این کابینه رو نمیشه خیلی متمایز دونست از کابینه نخست روحانی، نه در وجه سلبی نه در وجه ایجابی. شاید اون چیزی که باعث میشه که فقط نقدها بیشتر بشه به این کابینه همین بود که آقای روحانی در مقطع انتخابات ریاست جمهوری اخیر وعده‌های برجسته‌تری داد، شعارها و مطالبات پررنگ‌تری رو از جامعه مدنی بازتولید کرد. فکر نمی‌کنم که بشه گفت که کابینه دوم آقای روحانی امنیتی‌تر شد از کابینه قبلی، چون چهره‌هایی که در کابینه اول وجود داشتن مثل آقای ربیعی که سابقه کار امنیتی داشتن همچنان حضور دارن، کسی مثل آقای پور محمدی اگر از کابینه رفته فردی مثل آقای آوایی اضافه شده که ایشون هم تو همین سیستم حضور داشته، یا حتی آقای محمد شریعت مداری که الان شده بر وزیر صنعت معدن و تجارت، ایشون هم پیشینه امنیتی داشته و به شکل اجتناب ناپذیری شاید بشه گفت که آقای روحانی با توجه به حضور طولانی مدتش در ساختار سیاسی قدرت و به ویژه ارتباطش با شورای عالی امنیت ملی، کسی است که دایره ای از روابط داره و حالا مبتنی بر اون مناسبات داره تعیین تکلیف میکنه با کابینه جدیدش. در مورد آقای آذری جهرومی این حساسیت ها شاید بیشتر شد،
موضوعی که رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی با آن چندان موافق نیست.
خود آقای روحانی رو هم بایستی عملا جزء چهره‌های امنیتی به حساب آورد. شغل ایشون اصلا به عنوان دبیر شورای امنیت ملی از همینجا شروع شد و در تمام طول مدتی که ایشون خدمت کرده رابطه بسیار نزدیکی با محافل امنیتی داشته. آقای جواد آذری جهرومی به نوعی شاید جای خالی پور محمدی رو در دولت پر می‌کنه، و اگر او حتی پنهان می‌خواست بکنه چهره امنیتی دولت خودش رو با وجود آقای جواد آذری جهرومی، این تلاش به نوعی خونسا میشه و مردم واقعا اقبال درستی نمی کنن.
پس از 5 بحث و بررسی برنامه وزرا در مجلس، حسن روحانی با 2 وزارتخانه بی وزیر هم روبروست. وزارت نیرو که وزیر پیشنهادیش نتوانست رأی بگیرد و ستار محمودی به عنوان سرپرستش منصوب شد، و وزارت علوم که از ابتدا هیچ وزیری برای آن پیشنهاد نشد و ضیا هاشمی به عنوان سرپرستش منصوب شده است. رئیس جمهور بر اساس قانون 3 فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی علوم و نیرو را هم به مجلس معرفی کند.
در گزارش همکارم آزاده اسدی با دیدگاه تحلیلگران و صاحب نظران گوناگون آشنا شدید. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
میگوید یارو رو به ده راه نمی دادند، سراغ منزل کت خدا رو می گرفت. این مشتاق آقای محمد خاتمی رئیس جمهور طرد شده از سوی رهبری است که سالها ممنوع تصویره و امروز نامه می نویسه به رهبر و از ایشون درخواست عاجزانه داره که لطفاً به خاطر امنیت نظام پرده حس رو بشکنید. آقایون واقعاً شما هم خودتون رو سر کار گذاشتید، هم ملت بیچاره سردرگم ایران را.
روحانی فرق اساسی با خامنه‌ای نداره، گیریم تر خامنه‌ای رو بکنه زیرا روحانی یک استجامه محض بیش نیست. بی خوده که ما خودمون رو فریب بدیم فکر کنیم که روحانی یک تافته جدا بافته است یا از کره مریخ اومده، هیچ ربطی به حکومت اسلامی ایران نداره. اینا همه شون طرفه یک کرباس هم.
جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور منتخب، قهرمان ملی شدن یک عمر با ملت ماندگار بودن می طلبد و احمدی نژاد شدن یک لحظه. بگذار تا همیشه ملت در ذهنشان بماند که سوگند یاد کردی والله همیشه مدافع ملت و همراه ملت ایرانم و در مقابل فشار تسلیم نخواهم شد.
ما که از این رژیم دل خوشی نداریم، هر کی میگذره هنوز نه برخی به ما میگن نه آبی به ما میگن. تقریبا ما بیک خانوار از دوستان هرمزگان چرسان از یاد روستوی مازیگه هنوز که هیچ برخی و هیچ امکاناتی به ما ندارن. واقعا شما بگیش مسئولین برسانید، خواهش میکنم دست شما درد نکنم.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون پیام و همون صدا همون گونه که شنیدید با رادیو فردا. و اما بشنوید که امیر حاتمی روز یکشنبه پس از کسب آرای بالای نمایندگان مجلس به عنوان وزیر دفاع دولت دوازدهم انتخاب شد. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با حسین آریان تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا ابتدا درباره سوابق شغلی امیر حاتمی پرسیده است.
سرتیپ امیر حاتمی که به عنوان 13th وزیر دفاع انتخاب شده در دولت 12th، سابقه خدمت در ارتش داره که سابقه بسیار خوبی است. فرمانده یکانهای مختلف بوده در مناطق عملیاتی شمال و شمال غرب و به خاطر شایستگی های خدمتیش در سال 1377 دو درجه ارشدیت از آیت الله خامنه‌ای گرفت، یعنی از سرهنگ دومی ترفیع گرفت و شد سرتیپ. معاون اطلاعات ارتش بود، رئیس دفتر روابط بین الملل در خود فرماندهی کل ارتش بود، معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح بود و جانشین معاون ارکان و امور مشترک ستاد کل نیروهای مسلح بود، یعنی معاون سرلشکر باقری که الان رئیس ستاد کل هست. و همینطور ایشون رابطه بسیار نزدیکی با سرلشکر فیروز آبادی داشته که در اون موقع رئیس ستاد کل بوده و بالاخره آخرین شغلش جانشین حسین دهقان بود به عنوان معاون وزیر دفاع.
اولویت‌های برنامه وزیر دفاع جدید یعنی امیر حاتمی چه خواهد بود؟
کارهایی رو که بخواد ایشون انجام بده دو سه تا نکته رو من اشاره میکنم. یکی تأکید کرده به تشکیل 5 تیپ واکنش سریع در نیروی زمینی ارتش و 5 تیپ واکنش سریع در نیروی زمینی سپاه که ظاهرا تشکیل شده برای مبارزه با تروریسم، کاری رو که جز برنامه هاش هست و در مجلس تأکید کرد. در حوزه موشکی تأکید کرده درست مثل حسین دهقان که ما توان موشکی ایران را بالا خواهیم بود، صنایع موشکی و توان پدافند هوایی و همینطور صنایع دریایی از اولویت‌های وزارت دفاع خواهد بود. یه نکته مهم این که ایشون تأکید کرد به دیپلماسی دفاعی، یعنی انعقاد توافقنامه دو جانبه با کشورهای اطراف ایران در صورت امکان که هم توان ایران رو بالا ببره و هم از سطح دشمنی ها و تنش ها اینا رو پایین بیاره.
به نظر شما چرا وزیر دفاع از بین ارتشی ها این بار انتخاب شده؟
تو فضای نظامی از هر زاویه‌ای که ما نگاه بکنیم واقعا ارتش به طور کلی به حاشیه رانده شده و تمام مشاغل اصلی در سطح ستاد کل نیروهای مسلح بیشترش در دست سپاهیانه. اکثر وزرای دفاع رو که ما نگاه بکنیم از اول انقلاب تا حالا از سپاهیان بودن. من فکر میکنم که آقای روحانی در واقع معاون وزیر دفاع سابق رو انتخاب کرده که ارتشی بوده، یعنی امیر حاتمی، که یک موازنه برقرار بشه. ولی در سطح کلی اونگونی که من میبینم برنامه ها و اولویت ها و سیاست هایی رو که در وزارت دفاع دنبال خواهد کرد هیچ فرقی با حسین دهقان و فرماندهان سابق نخواهد داشت. به ایشون روابط بسیار نزدیکی با سپاه و همینطور با ستاد کل نیروهای مسلح داره.
با دیدگاه حسین آریان، تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا، آشنا می شدید که به پرسش های همکارم نوشین سید حسینی در مورد انتخاب امیر حاتمی به عنوان وزیر دفاع دولت دوازدهم می گفت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، وکیل مدافع محمد رضا حدادی که به اتهام قتل در 15 سالگی به اعدام محکوم شده، خواهان جلوگیری از اجرای حکم اعدام موکل شده و همچنین درباره محمد جواد آذری جهرومی خواهیم شنید. به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات دولت دوم حسن روحانی. اما پیش از اون، سرخط چند خبر. پلیس اسپانیا میگوید یونس ابو یعقوب، مظنون اصلی حمله اخیر در شهر بارسلون، ممکن است از این کشور خارج شده باشد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، میگوید خروج ماموران امنیتی از محل حصر مهدی کروبی دروغ محض است. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز یکشنبه از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواست تا حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را پایان دهد. مجلس ایران روز یکشنبه ضمن مخالفت با گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت نیرو به 16 وزیر دیگر پیشنهادی او رأی اعتماد داد. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید و سپاسگزاریم از این همراهی. محمد جواد آذری جهرومی روز یکشنبه موفق شد با رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات دولت دوم حسن روحانی انتخاب شود. او یکی از خبرسازترین وزرای پیشنهادی آقای روحانی بود. با 152 رأی موافق از 288 رأی مأخوذه، کمترین رأی موافق را از میان تمامی اعضای کابینه جدید به دست آورد. آقای آذری جهرومی در روزهای اخیر با اتهاماتی درباره سابقه فعالیت‌هایش در نهادهای امنیتی روبرو شده. کیوان حسینی از رادیو فردا در مصاحبه‌ای با امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت، در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از واکنش او به رأی اعتماد شکننده به آقای آذری جهرومی پرسیده است. امیر رشیدی:
انتظاری که رأی بیاره حقیقتش از روز اول بود، یعنی همون روزی که اومدن در مجلس حضور پیدا کردن و دفاعیات خودشون رو در واقع انجام دادن نسبت به سابقهشون و سوالایی که نماینده داشتن، من شخصا انتظار داشتم که ایشون رأی بیاره و فکر میکردم حقیقتش رأی بیشتری هم خواهد آورد. ولی به نظر میادش که در مجموع این چند روز و در واقع رایزنی هایی که شده، مطالبی که در مورد سابقه ایشون مطرح شده، به نظر میاد که این روی آرای نماینده ها اثر داشته و به هر حال یک سری همیشه هستن که خارج از در واقع میشه گفت اون کمیسیون ها و هر سبت گروه هایی که وجود دارن رأی میدن و به نظر من دلیل رأی آوردن ایشون هم میتونه همین باشه.
و حالا که ایشون وزیر شده، دوره وزارت ایشون رو شما چطور پیش بینی میکنید و فکر میکنید که با توجه به همین سوابقی هم که مطرح شده چه اتفاقی در وزارت ارتباطات رخ بده؟
ببینیم، من در درجه اول فکر میکنم که باید یه مقداری بیشتری صبر بکنیم، ببینیم که ایشون چه تیمی رو انتخاب میکنه، چه افرادی رو به عنوان معاونین خودش و بعد مدیر کل هایی که در واقع توی این سیستم وزارتخونه حضور دارن رو منصوب میکنه. بر اساس اون وقت میتونیم یک تصویر روشن‌تری داشته باشیم که جهتگیری و حرکت وزارت ارتباطات به چه سمتی خواهد بود. ولی فعلا در حال حاضر با توجه به اینکه ایشون سابقه ای دارن که شفاف نشده و در واقع با وجود تمام فشارهایی هم که اومده، ایشون حاضر نشده شفاف بیان بکنه که چه نقشی رو در واقع در شنود سال 88 داشته و یا در بحث بازجویی که ادعاهایی که شده بود ایشون چه نقشی داشته. به نظر میادش که یه مقداری باید ما با نگرانی و محافظه‌کاری نگاه بکنیم و ببینیم ایشون چه تیمی رو انتخاب بکنه برای پیشبرد برنامه‌های خودشون.
و یکی از مسائلی که شاید برخی فکر بکنن مرتبط هست به وزارت ارتباطات، بحث اینترنت، آزادی اینترنت و فیلتر هست. شما به ما بگید که وزیر اصولا چقدر نقش داره تو این مسائل، وزارتخونه چقدر نقش داره، هیئت دولت چقدر نقش داره، و آیا اصولا این مسئله دست قوه مجریه هست یا نهادهای فراتر از قوه مجریه هم در بحث فیلترینگ در ایران و اینکه چه سایتی فیلتر بشه چه سایتی فیلتر نشه نقش دارند؟
ببینید، یکی از نقش‌های بسیار اساسی و مهم رو وزارت ارتباطات داره، به دلیل اینکه در واقع متولی اجرای اون سیاست‌ها هستش. یعنی فارغ از اینکه دستور فیلترینگ از چه مرجع و چه منبعی صادر بشه، در نهایت وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت هستش که باید اون دستور رو اجرا بکنه. بنابراین مثلا ما اگه یادمون بیاد، آقای روحانی در سال اولی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدن، خودشون حکمی رو صادر کردن معنی بر این که برنامه واتساپ فیلتر نشه، و با وجود اینکه حکم قضایی داشت، با وجود اینکه کمیته در واقع تعیین محتوای مصادیق مجرمانه رأی به فیلترینگ شده بود، ولی در نهایت فیلتر نشد، چون وزارت ارتباطات باید به رئیس جمهور جواب پس بده و نه جای دیگه. بنابراین اگه رئیس جمهور بهش دستور بده کاری انجام بده، باید مطابق اون دستور عمل بکنه. بنابراین نمیتونیم از این نقش بسیار بزرگ غافل بشیم. از طرف دیگه وزارت ارتباطات مسئول زیرساخت‌های اینترنت کشور هم هستش. اتفاقی که الان افتاده که اینترنت در واقع داخلی و خارجی رو تفکیک کردن، این با منافع کلان کاربرها در تضاد هستش، با چیزی که ما بهش میگیم در واقع بی‌طرفی شبکه در تضاد هستش. بنابراین وزارت ارتباطات درسته که در قسمت پالیسی شاید نقش چنداری نداشته باشه، ولی در نهایت مجری در تمام این سیاست‌ها و دستورات هستش.
حالا با این وصف، هرچند که شما گفتید که باید منتظر بمونیم آقای آذری جهرمی معاونین خودشون انتخاب بکنه، اما به هر حال ما سخنرانی‌های آقای روحانی رو داریم که رئیس هیئت دولت هست به هر حال، و تبلیغات و وعده‌های انتخاباتی ایشون رو هم در ارتباط با فیلترینگ و فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی می‌دونیم. با توجه به همه اینها و نام آقای آذری جهرمی، باز می‌خوام این سوال رو یه بار دیگه ازتون بپرسم که آیا میشه پیش بینی داد که مشخصاً در مورد فیلتر اینترنت آیا شما انتظاری دارید ایشون بخواد به یک سمتی بره، به سمت کمتر شدن یا بیشتر شدن در 4 سال پیش روی خیلی؟
ببین، من اول باید اینو تاکید بکنم خدمت شما که توی 4 سال دولت اول آقای روحانی فیلترینگ در اینترنت ایران کم نشد. ما کمتر داریم فیلترینگ رو می‌بینیم، به دلیل اینکه عمده تمرکز کاربران در ایران و شاید حتی خارج از ایران، کاربران ایرانی روی یه سری اپلیکیشن‌های مثل تلگرام هستش، خب فیلتر نیست، یعنی اون مرکز اصلی توجه شده. اما اگه به این نکته توجه بکنیم که تمام اینترنت تلگرام نیست، اون وقت به این نتیجه میرسیم که خب یه جاهای دیگه هم باید نگاه بکنیم. اگه نگاه بکنیم، چک بکنیم، می‌بینیم پیام رسان‌های امن دیگه‌ای وجود داشتن که فیلتر شدن، گوگل درایو وجود داشته که فیلتر شده، ارشوادش که سایت لیست امید که متعلق بود به حامیان آقای دولت روحانی در مجلس دهم، اون فیلتر شد. بنابراین میخوام بگم که اگر بیایم از این دایره بسته تلگرام خارج بشیم و همه اینترنت رو تلگرام نبینیم، عملکرد آقای روحانی در حوزه فیلترینگ چندان عملکرد مثبتی نبوده. انتظار میره که همین عملکرد در ادامه هم پیدا بکنه، ولی تاکید میکنم به دلیل اینکه ما تمرکزمون همش شده تلگرام یا مثلا اینستاگرام، متوجه این نیستم که داره جاهای دیگه اتفاقهای دیگه میافته. من فکر میکنم که تو حوزه فیلترینگ همین روند ادامه خواهد داشت، مگر اینکه در واقع قوه قضاییه یا نیروهای دستراستی که وجود دارن که دارن فشار میارن که تلگرام هم بسته بشه، اون وقت ما شاید یک جنجال دیگه خواهیم بود اگر این اتفاق بیفته.
با دیدگاه امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران آشنا می شدید. کیوان حسینی از رادیو فردا با او گفتگو می کرد و بریم و بشنویم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
هموطنان، ببینید چطوری این آقای روحانی که ادعای اصلاح طلبی میکنه برای آقای جهرمی که کورس رسواییش عالم و آدم و برداشته ازش دفاع کرد، چجوری در با تخته زور کرد، چطوری ثابت کرد که بابا این بجوره ایشون لازمه؟
خواستم از این جناب کروبی محترم سوال کنم، زمانی که در حبس بود چند بار پیش خودش یا بلند یا کوتاه گفت خدا پدر شارو بیامرزه؟ تشکر میکنم.
مردم شریف ایران حالا متوجه میشن، یعنی بیشتر متوجه میشن وقتی که رژیم با خودی ها چنین برخوردی میکنه مثل کروبی، وای به حال غیر خودی ها که در زندان ها و در شکنجگاه های رژیم چی میگذره، وای بر مردم ایران که در این 38 سال چی گذشته است. به هر حال خورشید رو نمیشه پشت ابرها پنهان کرد، خورشید آزادی به هر حال نمایان میشود.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221122 است.
و ما بشنوید که وکیل مدافع محمد رضا حدادی که به اتهام قتل در 15 سالگی به اعدام محکوم شده است، خواهان جلوگیری از اجرای حکم اعدام موکله شده است. به گزارش ایسنا، حسین احمدی نیاز در نامه سرگشاده‌ای به رئیس قوه قضاییه هشدار داده که حکم اعدام موکلش قرار است در روزهای آتی به اجرا درآید. اجرای حکم اعدام محمد رضا حدادی که اکنون 28 سال دارد تا کنون 4 بار به تعویق افتاده. پیش از این علیرضا تاجیکی به اتهام قتل در 15 سالگی در حالی که 20 سال داشت اعدام شد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در این باره با سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران گفتگو کرده، محمود امیری مقدم در نروژ.
ببینید، جمهوری اسلامی در واقع بزرگترین اعدام کننده نوجوانان بزهکار در دنیاست، یعنی رتبه اول رو داره و در این 5 سال گذشته فقط قریب به 40 نوجوان در ایران اعدام شدن، کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند. از اونجایی که ایران کنوانسیون حقوق کودک رو و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی رو امضا کرده و به اون پیوسته، اعدام کسانی که جرمی رو در سنین زیر 18 مرتکب شدن کلن ممنوع میدونن این قوانین بین‌المللی. چنین در واقع این به خودی خود اعدام این افراد نقض پایبندی های بین‌المللی ایرانه. ولی جمهوری اسلامی خب بر اساس قوانین مجازات اسلامی سن مجازات کیفری کودکان رو 15 سال برای پسران و 9 سال برای دختران میدونه که این هم با حقوق بین‌الملل مغایرت داره.
در همین مورد آقای امیری مقدم، قوانین امروزی و معیارهای جهانی حقوق بشر همونگونه که شما اشاره کردین به نظر میرسه با موازین شرعی که برای نظام مذهبی حاکم بر ایران در اولویت قرار داره در تضادند، به خصوص در چنین پرونده‌هایی مثل اینکه مسئله قصاص تعیین کننده است.
بله، این کلن مسئله قصاص هم با معیارهای بین‌المللی در تضاد است، چون که بر اساس قانون بین‌الملل این وظیفه و مسئولیت قوه قضاییه، در واقع دولت هاست که مجازات رو اجرا کنند یا مسئولیت مجازات رو بپذیرند، در حالی که در قصاص اولیای دم هستند که خب این به خودی خودش با سیستم امروزی مغایرت داره. از طرف دیگه هم خب وقتی که میرسیم به مسئله نوجوانان، باز هم برای سن کیفری همون سنی رو در نظر دارن که 1400 سال پیش در نظر گرفته میشد، در حالی که ما میدونیم که جمهوری اسلامی اینطور نیست که همه قوانین 1400 سال پیش رو اجرا کنه. برای مثال بهره های بانکی، یا یعنی که کلن سن رشد کودکان در خیلی موارد 18 سال هست. در ایران برای گرفتن گواهی نامه رانندگی سن 18 سال در نظر گرفته شده، ولی برای اعدام برمیگردن به قوانین 1400 سال پیش و همون سن 15. و این باعث تأسف است من که قابل اصلاح هست بدون اینکه مشکل خیلی عمیق حتی مذهبی داشته باشه، چون خیلی راحت میتونن تطبیق بدن قوانین رو به دنیای امروز. البته این رو هم اضافه کنم که در سال 92، یعنی 2013 میلادی، دیوان عالی در واقع تصویب کرد که تمام نوجوانانی که محکوم به اعدام شدند و قصدی رو مرتکب شدند در سنین زیر 18 شامل حق اعاده دادرسی هستند، یعنی که پروندهشون دوباره میتونه مورد تجدید نظر قرار بگیره، از این لحاظ که قاضی ببینه که آیا این فرد دارای رشد عقلی بوده یا نه. و این متاسفانه خیلی به طور سلیقه‌ای اجرا میشه. برای مثال علیرضا تاجیکی که هفته پیش اعدام شد، به گفته وکیل سابقشون تقاضای اعاده دادرسیش پذیرفته نشده بود. یا خیلی های دیگه. از زمان تصویب این قانون هم آمار اعدام های نوجوانان پایین نرفت.
خب در چنین وضعیتی آیا اصلا راه حلی میتونه وجود داشته باشه؟
من فکر میکنم که چند گام مهم و ممکن میتونیم اینجا برداریم. یکی این که در وهله اول این قانون اعاده دادرسی برای همه اجرا بشه و سلیقه‌ای نباشه و در وهله بعد سن کیفری رو افزایش بدن به 18 که دیگه بر عهده قاضی نباشه که قضاوت کنه که آیا این فرد در چند سال پیش که جرمی رو مرتکب شد بالغ بود یا نه، و در وهله بعد کلن قانون قصاص دیگه مربوط به جامعه امروز نیست. این یک قانون در واقع تاریخ مصرفش سال هاست که به پایان رسیده و باید لغو شد.
آقای امیر مقدم، شما به عنوان سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران اشاره کردین که طی 5 سال گذشته حدود 40 مورد حکم اعدام نوجوانان بزهکار به اجرا در اومده در جمهوری اسلامی. اما آیا آماری یا دست کم برآوردی در دست هست که جمهوری اسلامی طبق موازین شرع تا به حال میزان کل اعدام به اصطلاح مجرمین صغیرش چقدر بوده؟
از ابتدا فکرم آمار کاملی وجود نداشته باشه، ولی ما به خاطر داریم که در سالهای اول بعد از انقلاب و در دهه 60 حتی به خاطر پرونده های سیاسی مثل ارتباط با گروه های اپوزیسیون در همون سکان سال 60 و 63 حداقل 200 مورد اعدام نوجوانان بسیم به خاطر اعتقادهای سیاسیشون در واقع محارب شناخته شده بودند. در اون سالها متاسفانه آمار دقیق نیست، ولی در 10 سال گذشته نزدیک به 100 مورد رو ثبت کردیم.
گفته میشه عده‌ای هم در نوبت قرار دارن، اون چه تعدادیه؟
بله. این آمار هم بازم به خاطر عدم شفافیت آمار دقیق نداریم. ما 8 سال پیش تونستیم در همکاری با سازمان عفو بین الملل لیست حدود 160 نفر رو آماده کنیم از کسانی که در انتظار اعدام بودند. در این سالهای اخیر فکرم سال گذشته عفو بین الملل تخمین زد حداقل بیش از 80 نفر منتظر اعدام هستند. دبیرکل سازمان ملل هم 2 سال پیش در گزارشی عدد 160 رو استفاده کرده. برای همین متاسفانه آمار دقیق نیست، چون جمهوری اسلامی چنین آماری رو منتشر نمی‌کنه، ولی خب آمارش خیلی بالاست و هر سال اعدام نوجوانان رو داریم. در سال میلادی 2017 تا کنون دست کم 4 مورد اعدام کودکان مجرم رو داشتیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نوبتی هم باشه، نوبت خبرهای ورزشی. بشنویم اونها رو از فریبرز غریب.
در جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی روز یکشنبه، مسعود سلطانیفر با 225 رأی موافق، 39 مخالف، 20 ممتنع و 4 رأی باطله همچنان به عنوان وزیر ورزش و جوانان باقی ماند. سلطانیفر در آبان ماه سال گذشته پس از استعفای محمود گودرزی با 193 رأی موافق وزیر ورزش و جوانان شده بود. مسعود سلطانیفر روز یکشنبه در نطق خود در مجلس برای گرفتن رأی اعتماد سرفصل برنامه‌های 4 سال آینده خود را به طور اجمالی بیان کرد که آوردن خانواده‌ها به ورزشگاه‌ها، درخشش در فوتبال جام جهانی 2018 و نشان طلای بیشتر در المپیک 2020 در بین این برنامه‌ها پررنگ‌تر به نظر می‌رسید. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران یکشنبه شب در دومین بازی خود در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان در سال 2017 در بحرین به مصاف تیم مکزیک رفت و در پایان در 3 ست با نتایج 25-19، 25-12 و 25-18 به پیروزی رسید. نوجوانان ایران در اولین مسابقه ایتالیا را 3-2 شکست داده بودند. در اولین روز بازی‌های جهانی دانشجویان یونیورسیاد 2017 در چین تایپه روز یکشنبه، کاروان دانشجویان ایران موفق به کسب 4 نشان برنز در 2 رشته شمشیربازی و تکواندو شد. تیم ملی والیبال دانشجویان ایران هم یکشنبه در اولین دیدار خود در این رقابت‌ها برابر قبرس 3-0 به پیروزی رسید. تیم فوتبال پرسپولیس که برای برگزاری دیدار رفت خود مقابل الاهلی عربستان در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا در شهر مسقط پایتخت عمان به سر می‌برد، دیروز اولین تمرین خود را در این شهر برگزار کرد. مسابقه پرسپولیس الاهلی 3 شنبه شب برگزار خواهد شد. حشمت مهاجرانی سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران که در اولین حضور فوتبال این کشور در جام جهانی سال 1978 هدایت تیم ملی ایران را بر عهده داشت، روز گذشته در یکی از بیمارستان‌های شهر دبی مورد عمل جراحی قرار گرفت. مهاجرانی هفته پیش به دلیل نارسایی معده در بیمارستان بستری شده بود. و یک شنبه شب در مهمترین دیدار هفته دوم لیگ برتر فوتبال انگلیس، چلسی قهرمان فصل پیش در خانه تاتنهام با نتیجه 2-1 به برتری رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، در 49 دقیقه گذشته با دیدگاه بسیاری از تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان و همچنین بسیاری از شنوندگان رادیو فردا آشنا شدید. عزیزان، خاموش نمونید، اجازه ندید که حرفی ناگفته باقی بمونه. دیدگاه‌های خودتون رو حالا در هر موردی که هست با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 00420221122112 و از خاطر نبرید که دیدگاه‌های شما و نظرات شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فردا بوده، هست و خواهد بود. 00420221122112 و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد. خدا نگهدار تک تک شما باد. صدای دیگر،
صدای زنان.
راه مولاوردی را در معاونت امور زنان ادامه خواهم داد. این مهمترین جمله‌ای بود که مجموعه ابتکار معاونت جدید امور زنان و خانواده حسن روحانی در دولت دوازدهم در جلسه معارفه خود بر زبان آورد. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا در برنامه این هفته صدای دیگر نگاهی کنیم به مجموعه ابتکار جانشین شهیندخت مولاوردی. چند طرح ناتمام، چند طرح بایگانی شده، چند طرح در مرحله بررسی، 400 صفحه شکایت نمایندگان مجلس و سالها به گفته شهیندخت مولاوردی سنگ اندازی و مخالفت، حاصل 4 سال معاونت امور زنان و خانواده دولت اول حسن روحانی به مدیریت شهیندخت مولاوردی بود. معاونتی که در پی ارتباط بسیار خوب با رسانه‌ها، کارشناسان مسائل زنان مهمترین عملکردش را مطرح شدن برخی از مسائل زنان در عرصه عمومی و کشیده شدن مطالباتشان به سطح رسانه‌ها می‌داند. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال مسائل زنان، در مورد عملکرد 4 سال گذشته شهیندخت مولاوردی می‌گوید:
خانم مولاوردی تلاش خودش را در محدوده امکانات کرد، ولی چند مجموعه موانعی که در سر راه بود مانع از این شد که او بتواند برنامه هایی که تأثیرگذار باشه و وضعیت زنان رو تغییر بدهد بنیادی بخواد انجام بده. به عنوان مثال، کوچکترین خواسته زنان، یعنی خصوصا در ورزشگاه ها که مولاوردی هم دنبالش بود، انجام نشده، و یا اینکه قوانین تبعیض‌آمیز که تأثیر بنیادی بر زندگی زنان داره به هیچ وجه عوض نشده. در نتیجه تلاش خودش رو کرد، ولی کم تأثیرگذار در زندگی زنان ایران نبود.
اما هفته گذشته حسن روحانی مجموعه ابتکار معاونت پیشین رئیس جمهور در سازمان محیط زیست را به عنوان معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منصوب کرد. شیرین عبادی در مورد تغییر جایگاه مجموعه ابتکار در هیئت دولت و انتقال او از معاونت محیط زیست به معاونت امور زنان میگوید:
اگر عملکردشون مورد تایید آقای روحانی و سایر ارکان اصلی حکومت نبود، بایستی کنار گذاشته میشد، و اگر مورد تایید بود، بایستی در زمینه تخصص خودش، یعنی محیط زیست، بایستی ادامه میداد. اینکه یک کسی رو بخواهند از یک سمتی وردارند و بذارند در روی یک قسمتی که اصلا متخصص اون کار نیست، بزرگترین اشتباهه، و من این رو فقط پای این میگذارم که به آقای روحانی بابت عملکرد خانم ابتکار اعتراضاتی شده بود. حالا وارد یا ناوارد وارد این بخش نمیشوم، و ایشان به خاطر روابطی که با خانم ابتکار دارن و بنا به ملاحظات سیاسی نمیخواستن و نمیتوانستند کاملا ایشان رو نادیده بگیرن، بنابراین از یک قسمت برداشتن به قسمت دیگر گذاشتن. اجازه بدین که من یادآور بشم که زمان ناصرالدین شاه اون حکومت رو بین فرزندان و برادرزادگان خودش قسمت میکرد، و وقتی که حاکم کرمان ظلم زیادی به مردم میکرد، مثلا مردم میومدن دادخواهی میکردن، ناصرالدین شاه برای اینکه مردم رو آروم بکنه حاکم کرمان رو برمیداشت میذاشت به یزد، یزد رو میذاشت تو کرمان و اینا رو جا به جا میکرد. ازش پرسیدن که خب اگر حاکم کرمان فرزن بد بوده چرا گذاشتی تو یزد؟ گفتش که برای اینکه تا مردم بیاین به ظلم این یکی عادت بکنن یه مدتی طول میکشه، اون وقت مطلب بازارش عوض میکنیم میذاریم به جا دیگه. در حقیقت آقای روحانی
همچین
کاری با
وزرا میکند. مسومه ابتکار را یکی از معدود زنان سیاستمدار ایرانی میدانند، زنی که نامش با موضوع تسخیر سفارت آمریکا در تهران بر سر زبان ها افتاد. او که تحصیلاتش را در رشته ایمنی شناسی به پایان رسانده، در سالهای 72 تا 75 به تشکیل مؤسسه مطالعات و تحقیقات مسائل زنان اقدام کرد. ابتکار در زمان برگزاری چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن، مسئولیت دفتر هماهنگی سازمانهای غیر دولتی زنان و نیز نایب رئیس کمیته ملی این کنفرانس را عهده‌دار شد. او در سال 75 با تشکیل شبکه سازمان‌های غیر دولتی زنان در ایران به عنوان رئیس این شبکه انتخاب شد. سال 76 اما ابتکار به عضویت کابینه محمد خاتمی به عنوان معاونت رئیس جمهور بر ریاست سازمان محیط زیست درآمد و عنوان نخستین زنی که پس از انقلاب 1357 در کابینه ایران بوده را به نام خود ثبت کرد. او پس از دو دور ریاست این سازمان به عنوان نماینده تهران در شورای شهر آغاز فعالیت کرد و سال 92 بار دیگر به سمت ریاست سازمان محیط زیست در دولت حسن روحانی محسوب شد. برخی از کارشناسان محیط زیست ابتکار را در حوزه عملکردش مدیری موفق می‌دانند، از جمله اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست ساکن تهران که سابقه 18 سال همکاری با مسئولی ابتکار را دارد.
خانم ابتکار اولا مسئله محیط زیست یه مسئله ملی کرد و به صورت مطالبه‌ای به مردم ارائه داد. شما فکر می‌کنید که حدود 18 سال پیش سازمان حفاظت محیط زیست محلی از اعراب داشت، مردم میشناختن وظایفش رو میدونستن. بینی از وظایف سازمان در جاهایی است که شما و احتمالاً اغلب مردم ایران خبر ندارن. اینها مناطق چهارگانه سازمان هستن و این مناطق مثل گل حفظ شدن، یعنی حدود 10-10.5% از خاک مملکت ما تحت کنترل سازمان حفاظت محیط زیست. فقط و فقط با 2700 تا محیطبان که تعدادشون بیمارن، تعدادشون در زندان هستن به خاطر انجام وظیفه، با 2700 نفر کاری رو کردیم که بایستی با حدود 11000 نفر انجام بدیم. و هر چی هم خانم ابتکار التماس میکرد به مجلس محترم و یا دولت‌های مختلف، مثلا آقای خاتمی، آقای روحانی که اجازه استخدام فقط 1000 تا محیطبان رو به ما بدیم نمیدادن. شاهکار خانم ابتکار این بود که با وجود نقصان در بودجه، کمبود بودجه، ایشون تونست سازمان رو 12 سال اداره بکنه.
آقای کهرام معتقد است که دغدغه محیط زیستی خانم ابتکار حتی در فاصله دو دوره مدیریت سازمان نیز با او همراه بوده است.
ایشون درست در زمانی که سازمان حفاظت محیط زیست خواب خرگوشی داشت، خرگوش وقتی میخوابه چشش بازه، سازمان در زمان دو تا رئیس خانم جوادی و آقای محمدی زاده خواب خرگوشی داشت، اصلا منفعل بود. ایشون اومد کمیته محیط زیست رو در شورای اسلامی شهر تهران برگزار کرد که 700 تا جلسه بازدید، سخنرانی و حفظ محیط زیست در شهر بزرگ تهران رو به عهده گرفت. این من فکر میکنم یکی از دستاوردهای بزرگ ایشون بود. بنده این که میگن یه دست صدا نداره اعتقاد ندارم. شاهکارها، کتابهای دنیا، نقاشیها با یه دست رسم شده. خانم ابتکار اون یه دست.
اما همه کارشناسان محیط زیست از عمل کرده مسئول ابتکار رضایت ندارند. اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا:
پروژه مهمی در زمان خانم ابتکار کلید نخورده، هرچند که خب من میتونم اشاره کنم به جریان حذف بنزین تولیدی داخل که به هر حال خیلی آلودگی زیادی ایجاد کرد، یا اینکه فضا باز شد یه مقداری برای سمنه و انجی های محیط زیستی و اینا، یه تو حوزه آموزش کارای انجام شد که خب میشه به عنوان فعالیت مثبت خانم ابتکار تو این دوره بهش. اما در مجموع وقتی پروژه کلان رو بررسی بکنیم، مثل مشکل ریزگرد و آب و حوزه توسعه پایدار و آموزش‌های کلی و مهمتر از همه در واقع تعامل و ایستادگی در مقابل وزارت خونه‌های بزرگی مثل نفت و نیرو و کشاورزی که معضلات خیلی جدی برای حوزه محیط زیست ایجاد کردن، نمیتونیم نمره مثبتی متاسفانه بدیم به کارنامه محیط زیستی خانم ابتکار.
از آن بهرامی به نگاه غیر جنسیتی مصنوعی ابتکار به زنان نیز اشاره میکند.
مثال عینی میزنم، مثل سه‌شنبه‌ها بدون خودرو. این یه روزی بود که خب تصویب شد که تبلیغ بشه استفاده از دوچرخه و اینها در تمام شهرهای کوچیک و بزرگ. یه روزی در تهران در واقع تصمیم گیری شد که زنها هم خیلی هاشون با دوچرخه اومده بودن اونجا حاضر بودن، ولی عملا در همون لحظه چند ساعت قبل از شروع برنامه اعلام شد که خانوم ها نمیتونن تو این برنامه شرکت بکنن. این یه موضوعی بود که مشخصا برمیگشت تصمیم گیریش، مدیریتش، اجراش به در واقع بخش آموزش سازمان محیط زیست. ولی خب خانم ابتکار حتی در مقابل یه همچین موضوعی هم سعی نکرد که به هر حال تبلیغات بکنه، اطلاع رسانی بکنه که کی کدوم ارگانا جلوشو گرفت.
به گفته اعظم بهرامی، 12 سال فعالیت مصنوعی ابتکار فرصت خوبی را برای محک زدن عملکرد او فراهم کرده است.
الان برای جایگزینی خانم ابتکار آقای کلانتری را انتخاب کردن، تمام گزینه‌هایی که وجود داشت عملاً افرادی بودن که در حوزه محیط زیست فعالیت چندانی نداشتن. این نشون میده خانم ابتکار در تمام طول این 12 سال برنامه‌ریزی جدی برای تعلیم دادن مدیران، فرصت سازی، ایجاد پتانسیل برای اینکه آدم‌ها رشد بکنن در اون فضا ایجاد نکرده.
مصنوعی ابتکار عملکرد مثبتی در حوزه محیط زیست داشته باشد یا نداشته باشد، او مسئولیت معاونت امور زنان را بر عهده گرفته است. مسئولیتی که در برنامه هفته آینده به چشم‌اندازهایش خواهیم پرداخت. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.